بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و ناله الفدا اجماعا صلوات ختم فرمایید. در ادامه بحث جبر و آزادی رسیدیم به بررسی مراحل بروز یک عمل در شخصیت انسان و انشاءالله آرام آرام با بیان این مقدمات امیدواریم برسیم به اون نتیجه فکری که میخواهیم در پیرامون این بحث بگیریم. همه شما میدانید که انسان در این عالم فوق‌العاده احتیاج شدید دارد به رشد و ارتقاء شخصیت و این ارتقاء شخصیت یقیناً باید در کانال یک سلسله قوانینی قرار بگیرد. منظور ما از جبر ثابتات در این عالم است و منظور ما از آزادی استفاده از اختیارات در کادر این ثابتات است. برای بروز یک عمل بیان کردیم که مقدمه عمل این است که انسان ذاتاً علاقمند به خیشتن است و چون خودش رو دوست می دارد طبیعتاً کوشش می کند چیزهایی که موافق با من اوست، موافق با خواسته های اوست، اونها رو جلب بکند و اونهایی که مخالف است با خواسته های من خودش اونها رو دفع بکند. فلذا دائما یا مشغول جلب است، جلب نفع است، یا مشغول دفع ضرر. به تعبیر دیگر یا مشغول کار است و یا مشغول ترک یک کار، که انشاءالله هفته آینده اقسام کار رو که بیان خواهیم کرد مسئله خیلی شفافتر و ملموس خواهد گردید. قانون کار یا تعریف کار، تعریف کار این است: کوشش و فعالیتی که برای جلب نفع و یا دفع ضرر انجام میگیرد. اینو میگیم کار یا عمل. حالا شما تعبیر بفرمایید به عمل، هر جور که صلاح میدونید. کوششی که انسان انجام میدهد که یک نفعی که خودش تشخیص داده است نفع است جلب بکند یا ضرری که تشخیص داده است رو دفع بکند، این کوشش عمل و فعالیت است. در این مطلب شکی نیست. عمده مطلبی که وجود دارد مخصوصا در دوران سنین جوانی تشخیص نفع حقیقی است و ضرر حقیقی. بسیاری از ما جوانها اشتباهمون در تشخیص نفع و در تشخیص ضرر است. در اصل این که نفع رو جلب بکنیم اشتباه نمی کنیم، چون یک حرکت فطری است، و در اصل این که ضرر رو دفع بکنیم، از خودمون دور بکنیم، باز اشتباه نمی کنیم. اشتباه ما در تشخیص مصداق نفع و تشخیص مصداق ضرر است. به همین دلیل قرآن کریم بیان می کند عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. یه چیزایی رو شما ازش بدتون میاد، میخواین دفعش بکنید ولی برای شما خیره. و عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. گاهی هم چیزهایی رو دوست میدارید اما حقیقتش اینه که شر، نفع نیست، ضرر است. ولی همین که شما تشخیص دادید نفع است، به سمت او گرایش پیدا میکنید و همین که احساس کردید ضرر است، از او فاصله میگیرید. اینجا رو خوب دقت بکنید ما در این بخش خیلی احتیاج هست جامعه جوان رو کمک بکنیم. برادران و خواهران گرانقدر، به جای بیان باید و نباید در این مسائل، مهمترین خدمتی که میتوان به نسل جوان کرد، کلن به انسان کرد، دستگیری فکریست برای تشخیص نفع و راهنمایی فکری برای تحلیل ضرر. این کمک اصلیست که ما میتوانیم انجام بدیم. شما اگر تا صبح قیامت هم به جوانها بگید فلان کار شر رو انجام ندید، وقتی یک جوانی لذت برد از عادت به یک شر، انسان خاصیت روحیش اینه که دنبال شری میرود که لذائذش رو ادراک کرده است، عادت میکنه، ادامه میده. بهترین کار اینه که حقیقت شر برای این جوان تبیین و تحلیل بشه. وقتی فهمید که این شر است، به خوبی از او چه کار میکنند؟ فاصله میگیرند. حالا با توجه به این مسئله، یک عملی که میخواهد از یک انسان صادر بشه چه مراحلی رو طی میکنه؟ از اینجا میخوام بحثمون رو شروع بکنیم، مراحل بروز یک عمل در شخصیت انسان. میتونید اسمش رو هم بگذارید مکانیسم عمل، البته شاید با مکانیسم کمی متفاوت باشه، بیشتر همون تعبیر مراحل رو به کار ببریم بهتر است. من ابتداعاً به صورت کلی این مراحل رو عرض میکنم و بعد فرمولش رو عرض خواهم کرد در ادامه بحث. به صورت کلی بروز یک عمل سه مرحله رو طی میکنه تا صادر بشه. مرحله اول که هر عملی که بخواهد از شخصیت انسان سر بزنه باید این مرحله رو طی بکنه، مرحله عرض میکنم انگیزه روحی و درونی انسان است. یعنی در متن روح باید فعالیت روحی شروع بشود، یا حالا به تعبیر دیگر ما اسمش رو میگذاریم حرکت روح. روح باید حرکتی در او ایجاد بشه. این حرکت در درون نهایتاً موجب تولید یک عمل خواهد شد. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در چه زمانی روح انسان در درون حرکت میکنه؟ عامل محرک روح چیست؟ اولا تا انسان احساس نیاز نکند، انگیزه در روح ایجاد نخواهد شد. محال است، امکان ندارد. شما تا احساس نیاز نکنید به مطالعه، متمایل به سوی مطالعه نخواهید شد. به محض اینکه احساس نیاز کردید برای مطالعه، این نیاز تولید انگیزه می کند. این رو بدانید، انگیزه یا به تعبیر علمی سائق، سائق یعنی عامل سوق دهنده. انگیزه ها بعد از احساس نیاز خواهد آمد. یعنی تولید انگیزه در درون در پرتو احساس نیاز است. فلذا اگر خواستید در کسی انگیزه مطالعه رو تولید بکنید، اول باید احساس نیاز رو در او احیا بکنید، بعد او رو آماده بکنید به این که احتیاج دارد به مطالعه. به محض اینکه انگیزه در روح ایجاد شد، حرکت روحی شروع میشه. پس ببینید دقیقا قبل از حرکت روح برای تولید یک عمل، دو کار قبلش انجام گرفته، یکی احساس نیاز و دوم تولید انگیزه. همه ما در هر کاری این خاصیت رو داریم، خودمون متوجه نیستیم. مثلا راجع به یک کار عمل ساده، غذا خوردن، گوشه اتاق خوابیده اید، یه مرتبه احساس گرسنگی میکنید، همین احساس تولید انگیزه میکنه و انگیزه حرکت در روح ایجاد میکنه. روح که حرکت کرد، دنبال شروع میشه. یه مثال عرض میکنم، سنگی رو برمیدارید پرتاب میکنید توی آب، این سنگی که پرتاب شد توی آب، اولین کاری که میکنه آب رو چکار میکنه؟ تکان میده، یه حرکت در آب ایجاد میکنه. این نوسان در آب به واسطه اون عاملی است به نام سنگ. حالا مرحله دوم، مرحله دومی که یک کار در حقیقت صادر میشه ازش، یک نوع عرض میکنم عمل عضویست، بروز عضوی بگیم حالا، یعنی انسان اعضا و جوارحش موافق میشه با اون انگیزه ای که در اون تولید شده. مثلا شما احساس نیاز کردید به غذا، درست؟ یه مرتبه حرکت میکنید موافق با اون نیاز، میرید به سراغ غذا. اون مثالی که عرض کردم، تا سنگ رو پرتاب کردید توی آب، آب که تکون خورد چه کار میکنه؟ توجه کنید، مثلا یه خار و خاشاکی روی آب قرار گرفته، تا سنگ توی آب نیومده این خار و خاشاک هست سر جاش، ولی تا سنگ اومد توی آب یه حرکت توی آب ایجاد کرد، اثر وضعی ایجاد حرکت اینه که اون خار و خاشاک هم چه کار میکنه؟ حرکت میکنه، موافق اون عامل حرکت خودش رو شروع میکنه. و مرحله پایانی یک عمل، یعنی صدور یک عمل در چه زمانی است؟ این است که تغییر در خارج ایجاد خواهد کرد. حالا ممکنه در شرایط خارجی وجود ما تغییر ایجاد بکنه. تو همون مثالمون بریم، همون مثال رو ادامه بدیم، مطلب روشن‌تر میشه. سنگی رو برداشتید انداختید توی آب، این میشه چی؟ یک عامل. و خود این عامل چکار کرد؟ حرکت رو در آب ایجاد کرد، آب رو فعال کرد برای حرکت کردن. به دنبال این حرکت در آب، اون خار و خاشاک روی آب چکار میکنه؟ حرکت میکنه. بعد این میاد، آب میاد کنار ساحل، سنگریزه هایی که کنار نرمی ساحل قرار گرفته اینا رو تکون میده. تکون دادن این سنگ ها موجب میشه مثلا یه نقش روی کنار ساحل ایجاد بشه. این نقش ایجاد شدن بروز سوم عمل است که به معنای تغییر در خارج میگیم. در حقیقت در پایان عمل باید یک تغییری در خارج ظهور پیدا بکنه، مگر نه کار به پایان و نهایت خودش نرسیده است. حالا در هر عملی ما این فرمول رو میبینیم، هر عملی. البته اینجا شما ممکنه بگید آقا اولا شما قبول دارین که انسانی که نشسته است یه گوشه ای دارد فکر میکند، این هم کار میکند؟ بگیم بله، ما در اقسام کار معتقدیم کار به صورت کلی به دو نوع کلی تقسیم میشه، یکی کار فکری و دیگری کار عضلانی. در کار فکری گرچه روح حرکت میکنه ولی بروز ظاهری نداره. این تفاوت رو داره کارهای عضلانی با کارهای فکری. در کارهای فکری دیگه تغییر در خارج ایجاد نمیشه، البته به ظاهر اینطوره، و اگر نه در حقیقت هر چقدر که فکر انسان رشدش بیشتر بشه، مخصوصا اگر فکر نورانی باشه، نورانیت درون، روحانیت درون شخصیت انسان هم افزایش پیدا میکنه و کم کم به بیرون وجود انسان سرایت میکنه. حالا اینو نمیخوام وارد این مباحث بشیم، اینو اجازه بدید توی مقوله وارد نشیم. خب این به صورت کلی، ولی این خیلی کلی گوییه، این باید تحلیل بشه، باید باز بشه. انشاءالله تحلیل میکنم، به دنبال منم شما ذهنتون رو روانه بکنید، در پایان بحث نتیجه شیرین و دلنگیزی انشاءالله خواهیم گرفت از این بحث، و اینا کمک میکنه برای حل مسائل جدی شما در مسئله جبر و آزادی. واقعا کمک خواهد کرد که شما میفهمید، متوجه میشید که در خیلی از امور ما خودمون مسئولیم. خلقت مسئول نیست، خالق هستی مسئول نیست، خودمون مسئولیم. کوتاهی هاییست که متاسفانه به واسطه عدم آشنایی با قدرت شخصیتی خودمون مبتلا شدیم و این اشکالات در اطراف ما به وجود آمد. اما به صورت خیلی ریزتر، من اینجا 6 مرحله رو میخوام عرض بکنم، خیلی ریزم هست. اینا مراحل تولید یک کاره. حالا میخواد حالا آواز خوندن باشه، موسیقی خوندن باشه، عرض میکنم مطالعه کردن باشه، بنایی باشه، کار صنعتی باشه، کار عرض میکنم فرهنگی باشه، هر نوع کاری، این 6 مرحله رو باید طی بکنم. مرحله اول فاعل کاره. فاعل کار کیست؟ این وجود ما، حقیقت ما، ذات ما. این رو آقایون و خواهران توجه داشته باشین، وجود ما، حقیقت وجودی ما یک پارچه نیاز است و سر سوزن این احتیاج از وجود انسان جدا نخواهد شد. یعنی هر کس هر کاری رو در این عالم انجام دهد، چه کار مثبت چه کار منفی، این رو بدانید نیاز به اون کار دارد. ممکن است اون کار نیاز او رو برطرف نکند، ولی همین که گرایش به کاری پیدا میکند علامت این است که نیاز دارد. اولین عامل فاعل کار است، کننده کار، که وجود ماست، روح ماست، حقیقت درونی ما به نام روح است. این حقیقت درونی ما ما رو متمایل میکند به انجام یک فعالیت. علت ایجاد تمایل به فعالیت احتیاجی است که در متن شخصیت ما موجود است. و خدای متعال اگر این احتیاج رو در ذات ما قرار نداده بود، ما اصولا هیچ حرکتی نمی کردیم. من همینجا بگم در تعریف رزاقیت، خیلی از ماها خیال میکنیم خدا که رزاق است یعنی خدا دائما به ما نون و گوشت و مرغ و اینها میده. نه، رزاقیت یعنی حالت ایجاد دائمی نسبت به حالت طلب. این هست که شما دائما دنبال کار میرید برای تحصیل روزی. این حالت رو کی ایجاد کرده در درون شما؟ این حالت طالب بودن نسبت به روزی، اینو میگن رزاقیت الهی. جلوه رزاقیت الهی اینه که من و شما دائما دنبال تحصیل روزی قرار میگیریم. اگه خدا یه لحظه این حالت رو از ما بگیره، دیگه همه ایمون به قول قدیمی ها مثل بوف یه گوشه‌ای می‌نشینیم، هیچ حرکتی نمی‌کنیم. اینو خدا ایجاد کرده است. این عامل اول. حالا وقتی این جان ما، حقیقت وجودی ما محتاج شد، احتیاج در او وجود پیدا کرد، مسئله دوم به وجود میاد به نام محرک فاعل. حالا این تعبیر میکنیم، شما تعابیر دیگه به کار ببرید. محرک فاعل یعنی چه؟ یعنی محرک نیاز، محرک شخصیت. اولین عامل شخصیت ما هست، جان ما هست که چه کار میکنه؟ کارش چیه؟ بگید. تولید چیست؟ بله بگید. نیاز، تولید احتیاج. جان یکی از کارهایی که انجام میده تولید احتیاج است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، دائما داره این جان تولید نیاز میکنه. نیازهای متعدد، نیازهای متنوع. هر نیازی هم شما رو به یک کاری چه کار میکنه؟ متمایل میکنه. درست شد؟ اگر اجازه بدید بله حالا جواب میدم من. بله ببینید، حالا اولا شما سوالاتتون رو یادداشت کنید آخر بحث که ما گسستگی بحث باره نشیم، ولی چون حالا مطرح کردین عرض میکنم. اصلا ببینید، ما یه نیازهای اولیه داریم، یک نیازهای ثانویه. هر کسی از نظر اولی نیاز به آرامش دارد، درسته؟ حالا وقتی این آرامش از کانال طبیعی خودش تأمین نشد و انسان برای تأمین این آرامش دست زد به کارهای خلاف اخلاق، کم کم درون انسان شروع میکنه متلاطم شدن. خب حالا نگاه کنید، دستگاهی در وجود انسان هست به نام وجدان. این وجدان کارش چیه؟ سخن گفتن با انسان از طرف خداست، سخنگوی خداست، حرف میزنه با درون انسان. هی به انسان میگه این کارو نکن، اون کارو بکن دیگه. اگر انسان گوش نکرد، خب فشار میاره وجدان دیگه. این ضربه هایی که وجدان میزنه، دو راه برای خروجش هست. یکی راهش اینه که بیان بگید الهی العف، درست؟ وقتی که مثلا وجدان از درون آرام ناآرام شد، شما میگید الهی العف، و واقعا الهی العف وجدان رو چکار میکنه؟ آرام میکنه. این یه راهه که دین میگه، یه راه هم اینه که به فشارهای وجدان دیگه اعتنایی نکنید، به بیرون گرایش پیدا کنید. یکیش دخانیات که میکشید برای آرام کردن ضربه های وجدانه. یکیش هم قناگوش کردنه، صوت مطرب گوش کردن، صوت لهوی. که انسان رو از حالت عرض میکنم آرامش ناآرامی کاذب چه کار میکنه؟ ناآرامی انسان رو تبدیل میکنه به یه آرامش کاذب. پس ببینید اصل گرایش یه گرایش طبیعی بوده، نیاز ما به چی بوده؟ نیاز به آرامش بوده، منتها از کانال غیر طبیعی کشیده شدیم به اینجا. فلذا هر کاری که انسان انجام بده پشتش نیاز خوابیده. به همین دلیل هم مولا علی ابن ابی طالب وقتی میخواهند در نهج البلاغه به ما یاد بدن چگونه معضلات اجتماعی رو اصلاح کنید، حضرت هیچ جای نهج البلاغه نفرمودند برای حل معضلات اجتماعی فقط از سخنرانی استفاده کنید. سخنرانی یکی از راه هاست. آنچه که امیرالمومنین فرمودن این نکته است. خوب دقت بکنید. حالا ما حالا قسمت اول رو داریم میگیم. کسی رفته است در زمان امیرالمومنین کار خلافی انجام داده است که حضرت به حضرت خبر دادند، حضرت او رو خواستندش، تعذیرش کردند، شلاق کف دست دادن چون کار خلافش رو با دستش انجام داده بود. بعد بلا فاصله وقتی امیرالمومنین تعذیرش کردند یک کیسه درهم دادند، فرمودند این پول همین الان برو از به اصطلاح هر کس رو مایل هستی همسری انتخاب بکن، با او چه کار کن؟ ازدواج بکن. درست شد؟ یعنی چه؟ یعنی علتی که این جوان رفته است به سمت گناه، عامل اصلی چه چیزی بوده است؟ نیاز. درست شد؟ حالا تو دیدگاه علی ابن ابی طالب راه حل این موزل اول تعذیره که بفهمه کار خلاف کرده است، چون نیاز داره که بفهمه. این نکته اول. نکته دوم، بعد این نیاز برطرف بشه که زمینه گناه بعدی رو فراهم نکنه. اینجا حضرت امیر سلام الله علیه چه کار کردن؟ پول دادن، فرمودن برو نیاز خودت رو از طریق کانال طبیعی به نام ازدواج برطرف بکن. اینجا رو خیلی فکر کنید روش، خیلی تأمین بکنید. بسیاری از انحرافاتی که در اجتماع ما وجود داره جبری نیست. ببینید اصل خود نیازها چیست؟ جبریست یا آزادیست؟ جبریست. اصل نیاز جبریست، ما جبرن نیازمندیم، اما نوع پاسخگویی به نیازها آزادانه هست. به هیچ عنوان حرکت جبر در او وجود ندارد. حالا این استدلال میخواد شما از من فعلا نپذیرید این حرف رو، بگید قبول نداریم که چرا آخه چگونه نوع پاسخگویی به نیازها آزادانه هست، اینو بعد جواب بدید. فعلا صورت مسئله تو ذهن شما قرار بگیره. اما عامل دوم، عامل دوم تولید کار محرک فاعل است. محرک فاعل یعنی چه؟ آقا بنده احتیاج دارم، این احتیاج تولید چی میکنه؟ انگیزه. درسته؟ خیلی کلمه قشنگتریه، ما انگیزه رو بگذاریم کنار، کلمه سائق رو به کار ببریم. تو کتابای روانشناسی هم ترجمه میکنند، ولی سائق یه لفظ عربیه، سائق یعنی سوق دهنده، انگیزه یعنی همون عامل سوق دهنده. ما میگیم آقا عامل دوم برای تولید کار هدفی است که مورد نیاز من قرار گرفته است. مثلا شما نیاز به ازدواج دارید، درست؟ هدف شما از ازدواج چیست؟ تحصیل آرامش. این آرامش میشه هدف و این هدف مولد کار خواهد شد، محرک خواهد شد، شما رو بکشانه به سمت ازدواج. و همین آقایی که اینقدر ما تأکید کردیم آقا آثار شهید مطهری رو مطالعه کنید و نرفت سراغش چون احساس نیاز نکرد، وقتی آمد گفت آقا من میخوام ازدواج کنم، راجع به انتخاب همسر 7-8 کتاب معرفی کنید، هفته آینده میاد میگه آقا من هر 8 کتاب رو دقیق تا آخرش خوندم، حالا بعدش باید چه کار بکنم؟ یعنی چه؟ یعنی اولا نیاز داشته است، اولا ثانیا احساس نیاز کرده است، ثالثا انگیزه تولید شده است، هدفی ایجاد کرده است به نام انتخاب همسر، این هدف محرک شده است برای اینکه او از درون حرکت کنه به سمت کتاب، بره و کتاب رو برداره چه کار بکنه؟ مطالعه بکنه. اون وقت الان میدونید، حالا تو خود اصل اسلام بیان این مسئله رو پیاده کنید. اسلام یعنی دینی که تمام ابعادش مورد نیاز انسان است. حالا پس چرا جامعه ازش فاصله میگیره؟ این سوال رو تو ذهنتون داشته باشین فعلا. این عامل دوم. پس عامل دوم هدفی است که برای شخصیت قرار گرفته است. چی هدف قرار میگیره؟ میشه اینجا تعریف هدف رو اینطور بگیم، هدف یعنی عامل پاسخ دهنده به انگیزه یا عامل پاسخ دهنده به نیازها، یعنی هدف. تعریف درستی هم هست، هدف یعنی عامل پاسخ دهنده به نیازهای انسانی. پس چیزی هدف قرار میگیره که بتوانه نیاز انسان رو چه کار بکنه؟ برطرف بکنه. این عامل دوم تولید کار است. اما عامل سوم وسیله هاست. سومین عامل یا سومین مرحله برای تولید کار استفاده از وسیله هایی است که ما رو به چی میرسانه؟ بگید دیگه. به هدف میرسانه. میدونید حالا مهمترین وسیله ای که ما رو به هدف میرسانه چی هستش؟ اینجا جایگاه بحث اراده تصمیم. اصلا این بحث اراده و تصمیم جاش اینجاست. اراده چه نقشی دارد؟ اراده ابزاریست برای رسانیدن انسان به هدفی که مورد نیاز جان انسان موجوده. لذا کسی که هدف دارد اما اراده ندارد یقیناً هیچ وقت به هدفش دست پیدا نخواهد کرد. خیلی مسئله مهمی است استفاده از اراده در این بخش. اراده حکم وسیله رو دارد. البته بین اراده و تصمیم تفاوت خیلی عمیق و جدی وجود دارد، گرچه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ظاهرا نظرشون این باشه که اراده و تصمیم رو یکی میگیرن، اما به نظر میرسه جای تأمل باشه. اینجا رو انشاءالله بعد تحقیق میخوانیم، نظر مرحوم علامه رو میگیم، استدلال خودمون رو هم میگیم، شما مختارید، میتونید بپذیرید میتونیدم رد بکنید، چون بحث ارادیست دیگه، جبری نیست آقا، اگه اختیار با شماست. آزادیست، بله ببخشید، آزادانه هست. اما چهارمین مرحله بروز یک عمل حرکات و فعالیت های روحیه. اینجا ببینید ما تو اون بخش اول اون حرکات و فعالیت روحی رو قسمت اول آوردیم، ولی به محض این که شما تصمیم گرفتید برید سراغ ازدواج، ببخشید من مثال ازدواج رو میزنم چون اکثر آقایون مبتلا بهشون هست، مثال میزنم. به محض این که تصمیم، یا خواهران گرانقدر، به محض این که تصمیم گرفتید حرکتی بکنید برای از خانم ازدواج، تأثیر این تصمیم این است، ایجاد حرکت در متن روح. روح رو فعال خواهد کرد. فعال کردن روح یعنی چه؟ کم کم فکر شما مشغول میشه، کم کم درونگرا خواهید شد. حالا چه کار بکنیم؟ ازدواج بکنیم نکنیم؟ حالا پول نداریم، سربازی نرفتیم، دانشگاه همون تمام نشده است. اینا درگیری های روحی است. یعنی فعالیت روح، خودتون متوجه نیستید روح داره کار میکنه. الان همین الان تو جلسه ما عده ای ممکنه درگیری داشته باشن با همین موضوع، یعنی الان فعالیت دارن، روحشون فعاله، داره مشغول کاره، فعالیت روحی است. حالا چه کار باید بکنیم؟ این که میگن آیون طلبه ها توکل بکنه، خب توکل یعنی چه؟ آخه با توکل میشه زندگی رو اداره کرد یا نه؟ اینا درگیری های روحی است. این مرحله چهارم تولید یک عمل است. آقا ببخشید جای آقایون نیست، بزرگواری بزرگوار عرض کنم رفته بودن در یک قبرستانی، بعد یکی از آقایون که همراه ایشون بودن سالیان سال، ایشون نقل میکنن که من هیچ وقت ندیدم آیت الله بهاءالدینی سر قبور برن، ولی رفتیم یه قبرستانی، رفتن سر یه قبری نشستند و یه صلوات فرستادن و اومدن بیرون. گفتم آقا چرا نشستین؟ شما دعوتون اینه بود؟ فرمودن داشتن این صاحب این قبر رو عذاب میدادن، رفتم صلواتی بفرستم که عذاب رو از این بردارن. ببینین خیلی معلوم میشه اینجا صلوات خیلی برکات داره. حالا یه صلوات بیام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس مرحله چهارم برای تولید یک عمل حرکت و فعالیت روحه. حالا شما تو سیری که ما داریم میریم جلو خوب دقت بکنید که این حرکت جبریست یا آزادانه هستش. جوابم ندید، تصدیقم نکنید، فعلا همین، فقط من میخوام ذهن شما رو درگیر بکنم، جوابش باشه برای بعد، ولی فقط فکر بکنید واقعا این اصل نیاز رو که قبول داریم جبریست، هیچ شکی هم نداریم، ولی انگیزه ها و بعد هدف قرار دادن یک عامل و بعد فعالیت روحی، درگیر شدن روح، اینا واقعا جبران آدم این کار رو در درونش میکنه، مشغول فکر میشه، مشغول مشغولیت میشه، به این که واقعا نمیتونه به راحتی کنار بگذاره. ظاهرش اینه که جبریست، ولی آقا جبر نیست، جبر نماست. من میخوام این رو بگم، جبری نیست، جبر نماست. شخصیت با کمال آزادی این کار رو انجام میده، یعنی میتوان شخصیت رو به یک مرحله رسانید، آورد بالا، که در عین اینکه واقعیت اینه که این آقا میخواد ازدواج کنه، هیچ امکاناتی نداره، بدون اینکه درگیری روحی داشته باشه و آرامش کامل مینشینه، محاسبه میکنه و مدیریت میکنه کار رو. اون رمز اساسی، راز قضیه کجاست؟ چه شخصیت رو از مرحله‌ای که در تحت سیطره جبر نماها قرار گرفته بیرون بکشیم، بیارمش بالا، احساب نفس راحتی بکشه، بگه من با کمال آزادی میتونم الان انتخاب بکنم، میتونم انتخاب نکنم. این رو باید چه کار بکنیم؟ چه مراحل باید طی بشه تا انسان به یک چنین مرحله ای دست پیدا کنه؟ حالا فقط یه حدیث تیمونن بخونم براتون. امیر المومنین صلوات الله سلامه علیه یک تعبیر بسیار زیبایی دارن، فرمودن کلما قویت الحکمه، کلما مثل دو کفه ترازوست، کلما قویت الحکمه ضعفت شهوه. این حدیث معناش چی میشه؟ هر چقدر که قدرت فهم عمیق انسان از حقایق هستی قوی تر بشه، میخواهمهای جبرنمایی که انسان خیال کرده از جبریز به نام شهوت، اینا چی میشه؟ بله، ضعیف میشه. یعنی شما میتوانید بر شهوت مدیریت پیدا بکنید، روش فکر بکنید، فعلا حکم صادر نکردیم و فکر کنید ببینید همینطور هست یا نه. من فقط میخوام این رو تو ذهن شما القا بکنم که ما خیلی بزرگتر از این حرفا هستیم که اسیر این جبرنماها بشیم، ولی شده این چون با بزرگی و عظمت خودمون آشنا نیستیم. اما مرحله پنجم برای تولید یک عمل، حرکات مخصوص اعضاء بدن است که موافق است با نوع فعالیت روح. خب اگر شما خواستید ازدواج بکنید، از نظر روحی فعالیت میکنید، درسته؟ اگر خواستید مطالعه بکنید، از نظر روحی یک فعالیت دیگری میکنید. اگر بخواید کنکور شرکت بکنید، خب از نظر روحی فعالیت میکنید، اعضاء و جوارح شما متناسب با نوع فعالیت روحی چه کار میکنند؟ حرکت میکنند. حالا همه اینها شاید در یک ثانیه انجام بگیره، این توضیحاتی که من دارم عرض میکنم، تحلیلش میکنیم. الان نشستید فکر میکنید، مشغول میشید، یه مرتبه حرکت میکنید، اعضا و جوارح میخواد حرکت بکنه برای عرض میکنم انتخاب همسر. خب مثلا یکی از کارهایی که انسان انجام میده در این بخش ممکنه انتخاب یک کتابی باشه برای مطالعه، برای تفکر. یه بخشش اینه که مثلا بیاد صحبت بکنه با والده خودش که بعد اعلام نیاز بکنه، ابراز نیاز بکنه، و در مرحله پایانی بروز عرض میکنم تغییرات خارجی است. حالا تغییرات خارجی، یه وقت شخصی کارش کار عملی است، مثلا نشسته در گوشه آزمایشگاه فکر میکنه، بعد از اول احساس نیاز میکنه، بعد از نیاز انگیزه در اون تولید میشه، بعد عرض میکنم گرایش پیدا میکنه به هدفی که میتوانه اون نیاز رو تأمین بکنه، بعد آرام آرام میره جلو، در مرحله پایانی میاد یه تغییری در عرض میکنم یه شیعی ایجاد میکنه. اون تغییری که در شیعی ایجاد شد، اون دیگه آخرین مرحله تولید یک کاره. حضرت امیر سلام الله علیه یه تعبیری دارن، فرمان من فهمه علمه و من علمه عمله. کسی که خوب فهمید علم پیدا میکنه، و کسی که علم پیدا کرد عمل خواهد کرد. عمل اینجا به معنای تغییر است. شرایط خارجی رو چه کار میکنه؟ تغییر میده، یعنی دیگه در مراحل پایانی کار ظهور پیدا میکنه دیگه، بروز پیدا میکنه. یه سوال مهمی اینجا وجود داره، اون سوال من میخوام سوال بکنم آیون جواب بدن. اون سوال اینه که حرکت خون در بدن انسان آیا جبریست یا آزادانه هستش؟ بله، حرکت خون در بدن چی؟ یعنی شما میتونید کنترلش کنید، میتونید نگهش دارید. خب اگر کم و زیاد میشه کرد، اما میشه حرکت. ببینید از نظر علمی علما میگن حرکت خون در بدن جبری است. از نظر علمی حالا کدوم علم هم خودش محل بحثه با. بله اصلا تا چه اینطوره؟ ظاهر قضیه اینه که حرکت خون در بدن جبری است، ظاهر قضیه. ولی من میخوام به کمال صراحت بگم حرکت خون در بدن جبر نما هست. ما میتونیم به یک مرحله ای برسیم که حرکت خون در بدن رو کنترل بکنیم، کم بکنیم، زیاد بکنیم. اولا مبنای روایی داره، ثانیا مبنای تجربی داره، ثالثا مشاهدات خارجی فراوان وجود داره. البته متوقف کردن خون که همون به معنای سکته هست، هم میشه این سکته جبری باشه هم میتونه آزادانه باشه. بستگی داره شخصیتی که این خون رو نگه داشته کیست، چه کسی باشه، یا شخصیتی که خون در بدن او متوقف شد چه کسی باشه. اجازه بدید یک قصه بگم اینجا براتون، خوب گوش کنید. فقط این قصه میتونه تا حدودی به ما مشخص بکنه که آقا ما چه موجودات عجیبی هستیم، چقدر توانایی داریم. که امیر المومنین منصوب به حضرت که اتز امو به انک جرمون سقیرو و فی کنتول آلم الاکبرو بهبه. شما خیال میکنه یه موجود کتوله هستی؟ نه آقا، کتوله ها اونایی هستن که تو کارتون نشون میدن. شما خیلی عظیم هستین، خیلی بزرگ هستید. یکی از علمای خیلی بزرگوار، اول من این مبنای روایش رو بگم، روایتش هم در بهار عرض تو این بخش روایتی خیلی قشنگ هست. روایت اینه: ما ضعف بدنون. مای نافیه هست آیون اهل ادب. ما ضعف بدنون، بدن ضعیف نخواهد شد، اما قویت علیه نیه. اون زمانی که نیت بر بدن قوی بشه، یعنی اینطوری تعبیر بکنم، انگیزه ها اراده ما بر بدن مدیریت پیدا کند. این فرمولش یعنی چه؟ این حدیث تحلیلش تو بحث تصمیم و اراده خوب توضیح خواهیم داد انشاءالله. این مبنای روایش. عرض کنم که مرحوم آیت الله حکیم هیدجی که رضوان الله تعالی علیه، که از مقبره این بزرگوار ظاهرن در ابن باب وحی باشه، ایشون در یکی از مدارس تهران تدریس می‌فرمودن. من نمیدونم آیون آشنایی دارن با مباحث فلسفی یا نه، جلد نهم اسفار مرحوم صدر المتعلقین تماما مربوط به بحث مرگ است و معاد است، و جلد هشتم مربوط به مباحث نفس است. اون وقت جالب اینجاست، جلد هشتم اسفار مقدمه است برای استفاده از جلد نهم. یه بحثی مطرح است که آیا کسی میتواند آزادانه بمیرد یا نه، یعنی خودش مرگ رو انتخاب کند، نه اینکه مرگ او رو انتخاب کند. آیا چنین چیزی امکانش هست یا نه؟ ظاهر قضیه اینه که آیون فلاسفه مرگ اختیاری، مرگ انتخابی رو منکر هستن، البته ادعیشون. ولی عرفا که کارشون تقویت روح هست، به شدت معتقد هستن به وجود مرگ انتخابی و اختیاری. حکیم هیدجی هم از کسانی بودند که منکر شدید مرگ اختیاری بودن، مهچر بودن، میگفتن محال است کسی بتونه با قدم اختیار خودش بمیره، خودش رو بمیراند. بنده خدا تو حجره مشغول بودن، مطالعه میکردن، از ایهای غروب بود. یه وقت دیدن در حجره زده شد و در باز شد. یه پیرمرد از میکنم ظاهرا دهاتی، البته این که من میگم دهاتی، یه وقت کسی خیال نکنه قصد جسارت داریم به دهاتی، نه، فرهنگه. بقیه دهاتی حقیقی کسیست که با اولیاء خدا همراه نباشه. قرآن میگه هر شهری که درش اولیاء خدا نباشد اون ده هست، مثل نیویورک. و هر دهی که درش اولیاء خدا باشد اون از دیگاه قرآن شهر است. این حالا تو ذهنتون داشته باشید. آقای مرد به ظاهر دهاتی وارد عرض میکنم حجره شد و سلام علیک و احوال پرسی، گفت حکیم، بدون مقدمه حکیم، بله آقا، فضوله ها به شما چه ربطی دارد؟ بنده خدا مرحوم حکیم هیدجی، خب یه مجتهد، یه فیلسوف، عرض میکنم حکیم، اهل بحث، اصلا شوکه شد که آقا این کیه بدون مقدمه؟ بله آقا، مگر من چه فضول کنم؟ تو را چه که مرگ اختیاری رو انکار میکنی؟ آقا ما اهل بحث هستیم، اهل مباحثه طلبیه هستیم، به هر جهت باید تابع دلیل بود، نحن ابناء الدلیل، یمیلا حیث الا مثلا دلیل، ما به اون سمتی حرکت میکنیم که دلیل وجود داشته باشه. فرمودن میخوای به شما اثبات بکنم مرگ اختیاری وجود داره یا نه؟ حکیم هیدجی خب بنده خدا هم تو رو خوش ریزده بود، مونده بود چی بگه به این آقا. خوابیدن روی به قبله و فرمودن که اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول اکرم و از دنیا رفت. بر اون حکیم هیدجی رضوان الله تعالی علیه ایشون آخر دیوانشون این قضیه رو نقل کرده، خواستین مراجعه کنید. بعد ایشون فرمان من دست گذاشتم دیدم آقا بدن سرد شد و مرد دیگه، اصلا تکون نمیخواد، خدایی چه خاکی به سر رو بود، مرد تمام شد. فرمودن آقا فرمودن خدایی حالا چه کار کنم چه کار نکنم؟ به فکرشون بسید طلبه ها رو صدا بزنن، طلبه های مدرسه رو صدا دادن و بله آقا یه چنین اتفاقی افتاده و بیان مشاهده بفرمید. و خب طلبه ها شاگرده آقا بودن که میومدن روزا پا ادله انکار چی؟ مرگ اختیاری. دیگه برای اونا هم روشن شد، گفتن چه کار کنیم؟ مرحوم حکیم گفت که آقا بیان نصف شب اینو تو حوض مدرسه غسلش بدیم، اماری هم از قبرستان تهران بیاریم، چون ممکنه اگر صبح بخند ببریم نظمیه بیاد و بگه اینو کشتین، حالا ما هم دلیل نداریم، بیانه نداریم، بخند اثبات کن ما به حضرت عباس ما کاری نکرد، خودش مرد. خلاصه آقا اینو میرن قبرستان و اماری رو میارن که نیمه شبیشون رو غسلش بدن، همچنین میان بدن رو بردارن بگذارن توی تابوت. یعنی لبای این پیرمرد شروع کرد تکان خوردن، بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون نبودن، اولین جمله ای گفت بسم الله، خیلی مهمه، بسم الله الرحمن الرحیم، و بلند شد نشست. مرحوم حکیم هیدجی این گفت به حکیم که باورت شد که حالا مرگ اختیاری وجود داره؟ گفت باورم شد به حضرت عباس، اما نصف العمرم کردی، راه زیادی رو طول کردی تا به این مرحله رسیدی. پیرمرد همطور که نشسته بود یه نگاه عجیبی به حکیم کرد، فرمود حکیم این مسائل فقط با درس و بحث تحصیل نمیشه، کنارش رسیدگی روحی میخواد، احتیاج به تهذیب نفس داره، مراقبت از خیشتن میخواد، دعای نیمه شب میخواد، توسل میخواد، همینطوری که نیست که، توجه فرمونه. خب حالا تا اینجا درست؟ اینجا چه تأثیری روش هم میخواد؟ این قصه رو من گفتم توی این بحثای معاد، ولی همطور گفتیم و رد شدیم و شما هم شنیدید و رد شدیم، الان میخواهم تحلیل کنیم قصه رو، باش کار داریم، میخواهم این قصه رو کالبد شکافی بکنیم. خوب دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. این تصویری که حکیم هیدجی دید، در او اولین کاری که کرد احساس نیاز به بالا بردن شخصیت رو در او چه کار کرد؟ ایجاد کرد. حکیم باور کرد که اگر شخصیت بیاد بالا، ارتقا پیدا بکنه، میتوانه مدیریت بر جان هم چه کار بکنه؟ پیدا کنه، مدیریت بر نفس کشیدنهای خودش رو هم پیدا کنه. این اولی. این احساس نیاز دنبالش چی تولید میکنه بگید ببینم. مرحله دوم چی شد؟ انگیزه. انگیزه برای تحصیل اون هدف. هدف چی بود؟ هدف تقویت مدیریت بر شخصیت. آیون نقل میکنند مرحوم حکیم هیدجی شروع کرد به تهذیب نفس و مراقبت و کم کم آرامش شخصیتی پیدا کرد و حالتهای او تغییر پیدا کرد و خیلی از سخنهایی که میگفتی متارکه کرد و خیلی از افعال زائد رو کنار گذاشت و اصلا یه دنیای دیگری پیدا کرد مرحوم حکیم هیدجی، دنیای دیگری. و آرام آرام به یک مرحله ای رسید که شب فوتشون ایشون طلبه ها رو جمع کردن توی حجره، فرمودن بیان توی حجره. همه آمدن توی حجره مرحوم حکیمی، فرمودن امشب میخوام با هم خوش باش، گپ و دوستانه بزنیم. آقا صدای قاه قاه خنده حکیم هیدجی بلند، شادی عمیق، شعف فراوان. طلبه هایی که در این اواخر مرحوم حکیم رو درک کرده بودن که یک مجسمه ای از وقار طمأنینه، فوق العاده متحیر شده بودن که این حالات چی از این شخصیت داره بروز پیدا. این جمله رو نقل میکنن تو تاریخ که هرچی به حکیم هیدجی اعتراض میکنن، آقا این کارا چیه میکنی؟ چرا اینقدر میخندید؟ چرا اینقدر شادید؟ چرا شما که همیش محزون بودید؟ فرمود همین امشبه. و اونا نمیفهمیدن همین امشبه یعنی چی. همین امشبه توجه فرمودید. صبح بعد از نماز صبح که درس ایشون بود، طلبه ها وقتی آمدن برای حجره، دیدن آقا رو به قبله خوابیده، از پارچه رو بدن کشیده و از دنیا رفته است. از دنیا رفته است. این رفته است، نه این که برده اند. به زور او رو نبرده اند، از دنیا رفته است. و وقت تو وصیت‌نامه شون هم این مرد بزرگوار، الان وصیت‌نامه شون از کلام آخر دیوانشون به چاپ رسیده است، نوشتن عمامه مرا روی عماری مگذارید. این عبارت وصیت‌نامه ایشونه. موی دماغ مردم نشوید. خواهش میکنم وقتی بدنم را در خانه قلب گذاشتید، روی او نقل بپاشید. چرا که شب وصال رسیده است. این آزادی شخصیت. ببینید چقدر شخصیت اومده بالا، با تمام وجود مرگ رو چکار کرده است؟ تحصیل کرده است. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بله، به قول حضرت امام، فعلا اگر ادراک نمی کنیم انکار نکنیم، چون انکار مانع ادراک بعدی میشه. اقلا آرام آرام احتمال بدیم. به قول شیخ الرئیس، کل ما قرر از سمعک فذره فی بقعت الامکان. هرچی به گوشتون خورد در مرحله اول بگذاریدش در بقعه امکان، بگید احتمال داره چنین باشه، احتمالم داره نباشه. هر دو احتمال رو برید دنبال، شاید اون مطلب به اثبات برسه. حالا ای تا اینجا این بحث ما بیان شد. در هر حال بخیم حالا ببینیم کارایی که آدم تو طول روز میکنه چه کاراییست، کدوم کارا کارای آزادانه هست. من میخوام به نسل جوان بگم آه امروز مگه نمیگن بیان آزاد باشین؟ بله همین دارن میگن آزاد باشین. به خدا قسم ما هم میگیم آه بیان آزاد باشین. ما میخوام انشاءالله در جلسه آینده انواع کارهایی که انسان انجام میده رو بیان بیان بکنیم، من جمله کارهای آزادانه رو معیار بگیم، تابلو هم جلوی شما بگذاریم و ما هم میخوام بگیم بیان آزاد باشید. آقا آزاد باشید، آزادی باید وجود داشته باشه 100%. اما مفهوم صحیح این موضوع، البته این بحث آزادی شبیه بحث آزادی در پیرامون شخصیت زن نیست دیگه، این یه بحث خیلی عمیق‌تر از اون بحثه. این بحث رو من مطرح نکردم، میخوام دقیق‌تر بحث بکنم ان شاء الله. بعدم کارهایی که انسان ترک میکنه در طول شبانه روز، اونها رو هم مقایسه میکنیم. بین ترک و کار، یک ترک و انجام یک کار، بحث تصمیم مطرح میشه. تصمیم برای انجام کار، تصمیم برای انجام ندادن. انشاءالله وقت بحث بعد اون میریم سراغ بحث تصمیم انشاءالله. تصمیم مرحله چندم شد در این فرمولمون؟ مرحله سوم. که انسان وقتی که احساس کرد هدف میتوانه اون نیاز رو تأمین بکنه، بخواد حالا از ابزار و وسائل چه کار بکنه؟ استفاده بکنه. خب خیلی علاقه داریم آقایون سوالاتشون رو حضوری مطرح بکنن، البته یه وقت بزرگواری هم صلاح نمیدونن هم بهتره. بله، سوال کردن آیا در نیویورک اولیاء خدا وجود ندارن که نام ده بران میگذارید؟ شاید احتمالا وجود داشته باشن و انشاءالله هستن. حالا یه وقت ما میگیم یه مقدار به خاطر عرض میکنم دشمنی ما با دولت آمریکاست که گاهی راجب نیویورک هم اینطور، مگر نه مردم نیویورک هم مظلوم هستن، امیدواریم وجود داشته باشند و کم کم دست اونها رو هم بگیرن. بله، در آن داستان اشاره کردید که حکیم از دنیا رفت. آقایون ببخشید، هفته گذشته من بعضی دوستان اعتراض داشتن که برنامه سوال و جواب در زمین من یادم باشه هفته آینده سر 7:30 جلسه رو شروع میکنیم، چون داره الان از آن یه مقدار میاد جلوتر سر ساعت 7:30. بله، شما میخوان سوالتون رو بخونید بعد من میگم. فقط تذکر دادن که در حین سوال و جواب اگر آقایون حضور داشته باشن جلسه به هم نریزه بهتره. روشن بکنین میکروفون رو که همه بشنون. بعد
آقای مطهری بیان میکنن که اون چیزی که باعث میشه که آینده و گذشته به هم پیوند پیدا کنه، چون گذشته معدومه و
ببخشید شما میشنوید چی میگن؟ ببینید این میکروفون رو بگیرید جلوی دهانتون و ظاهرا خود میکروفون هم اشکال داشته باشه. بله،
اون چیزی که باعث پیوند گذشته و حال میشه روحه. من خواستم ببینم که شما میگون ما داریم که فرض کنیم میتونیم روحا توسعه بدیم یا روح حرکت، اگر روح حرکت بکنه یا سعی رو رد داشته باشه وقتی خودش متغیره چطور میتونه متغیرات عالم رو نگه داره؟
اشکال ایشون در حقیقت اینه که بعد من میخوام همین رو عرض کنم. سوالشون اینه که روح، مرحوم آقای مطهری گفتن روح یک حقیقت ثابته. حالا با توجه به این که حقیقت روح ثابته، چرا شما میگین روح حرکت میکنه؟ ببینید برادر بزرگوار، اولا سوالتون خیلی سوال خوبیه، خیلی متشکر. ببینید وقتی ما میگیم یه چیزی ثابت است، مثلا خود روح، ما کلمه روح رو معنا بکنیم در مرحله اول، روح لغتاً یعنی حرکت جان لغتاً. معادل فارسی روح، یعنی خود روح که یک لفظ عربی، در فارسی بهش میگیم روان. چرا به روح در فارسی میگیم روان؟ چون جان انسان چه کار گویندش روان. وقتی این جان انسان از سیطره تن نجات پیدا کرد بهش میگن روان. در روایت هم از امام صادق سوال میکنن روح یعنی چه؟ امام صادق در بهار از فرمان کلمه روح از کلمه ریح گرفته شده است و ریح یعنی باد. خب باد در حال حرکت است و در این حال حرکت هم ایجاد می کند. یعنی هم متحرک است باد، هم محرک ایجاد کننده حرکت. جواب برادر بزرگوار اون اینه که روح در حرکتش ثابت است، یعنی هیچ وقت حرکت از روح گرفته نخواهد شد.
از جمود فکری چیه؟
چی؟
جمود فکری که میگن.
آها، ببینید حالا ما فعلا بحث اون سر روحه، بحث سر فکر نی. اینا هر کدوم یه واژه‌ای هست، این واژه ها تو فرهنگ قرآنی هر کدوم یه مفهوم خاصی داره. اون وقت خود فکر وسیله ایست که میتونه ایجاد حرکت در متن روح انسان بکنه. جمود فکری هم که میگیم به این معنا نیست که فکر حرکت در اون نباشه، بلکه حرکت فکر در یک محدوده خاص است، با یک معیارهای خاص یک قشر غذایا رو میبینه. اون کسی هم که جمود فکری داره در حقیقت فکرش در حال حرکت هست، اما در همون محدوده بسته‌ای که اندیشه او قرار گرفته.
بخش یه سوالی هم داشتم.
بفرمایید.
اون شخصی که فرض کنیم میره دنبال یه کاری، احتیاجش به قول معرف از راهی سراب یا اون که اون چیزی که دنیا رو به اون تشبیه میکنن برآورده میکنه. بعد شما وقتی این دو تاری از آبی به جام میشه، خب اگر این از همه اول تشخیص میده این احتیاج را نباید از این راه برطرف کنه، بلکه از اون راه برطرف کنه، خب احتیاج مولدی کار است، این احتیاج را درست تشخیص داره، پس چرا به اون عمل نمی کنه؟ آچرا به این احتیاج از این راهی نادرست؟
متوجه نشدم سوالتون رو.
بخش یه شخصی که میخواد یه کاری انجام بده، خب این فرض کنه از راهی نادرست میره، خب این اشتباه را تشخیص داده. اگه اشتباه راه تشخیص داره بعد شاری وجدانش میفهمد این راه اشتباه بوده، اگه میفهمید خب از همه اول درست.
یه شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، وقتی وارد محضر پیغمبر شد، پیغمبر فرمودن میخوای برات بگم که تو چه سوالی داری؟ خب بفرمایید. حضرت فرمودن تو میخوای از من سوال بکنی گناه چیست ثواب چیست؟ خب بله یا رسول الله، من همین سوال رو دارم. حضرت این انگشتان مبارکشون رو جمع کردن گذاشتن روی قلب این شخص، فرمودن استفت قلبک، از قلب خودت استفتا کن. وقتی یک کار درستی بکنی علامتش اینه که این قلب خوشنوده. دست کسی رو گرفتین اون طرف خیابان بردید، قلب خوشنوده. اگر کار خطایی هم بکنی قلب شروع میکنه ضربه زدن. اینجا ممکنه شما اشکال بگیرید که خب خیلی ها هستن کار خلافی انجام میدن ولی اون قلبشون هم ناآرام نیست. میخوام بگیم اولا اینا در کار خلاف آرام آرام کار خلاف براشون عادت میشه، اصل ناآرامی در متن وجدان موجوده، این عادت یه پرده ای رو روی وجدان و ادراک انسان ایجاد میکنه که دیگه انسان اون ناراحتی وجدان رو ادراک نکنه اولا، ثانیاً گرایش به بیرون که پیدا میکنه متوجه این تلخی درون دیگه نخواهد شد. این عاملیست که میتونه تشخیص بده، در حقیقت همون تعبیر میکنیم به وجدان یا فطرت. ببخشید اجازه بدین سوالتون رو نگه دارید. بله بله آقا میفرمون که الان دستگاهی درست شده که وقتی انسان یه کار خلاف وجدان میکنه اون دستگاه مشخص میکنه که ضربان قلب مثلا سریع شده یا به صورت معتدله. همین که ضربان قلب افزایش پیدا میکنه اینا متوجه میشن که این آقا مثلا الان داره دروغ میگه، چون وقتی انسان دروغ میگه اون متابولیسم و اعتدال درونیش چه کار میکنه؟ به هم میریزه. این مطلب خیلی ظریف و جالبی هم هست. حالا بفرمایید.
ببینیم که هدف موجودات اینه که از نقص به کمال برسه.
بله.
خیلی خوب. شما گفتین که هدف اون چیزی عاملیه که ما را از نقص به کمال میرسه.
بله.
مسلماً عاملی که ما را از نقص به کمال رسته با خودی فعلی از نقص به کمال رستن فرق نمیکنه با هم؟
بله. اولا ببینید یه نکته اینجا وجود داره، ما یه سری هدف‌های موقتی داریم، یک سری یه هدف نهایی داریم. هدف نهایی خداست و سلام، خدای ما هستی و اون عاملی است که وجودش کمال مطلق است و در پرتو رسیدن به اوست که تمام نقص ها مبدل به بله کمال خواهد شد. تا اینجا درست شد؟ ما هم خواهران و برادران هیچ وقت نمیتونیم خدا رو بهش برسیم، چون خدا که محدود نیست که. آشنایی با خدا را هم گفتن آشنایی با صفات خدا، درسته؟ تو روایات فرمودن این صفات خدا آینه هایی تو خلقت داره، مثلا قضا مظهر اسم البقا است. این چه ما میگن وقتی میخوان قضا بخورید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من به یکی از مظاهر خدا، یکی از مظاهر خدا که اسم البقا است، دارم نیاز خودم رو چه کار میکنم؟ بله برطرف میکنم. آب مظهر اسم الحی است، انسان رو زنده میخونه. خب حی چی از اسامی خداست. پس ببینید بستگی داره به دیدگاه توحیدی. اینجاست که انسان احتیاج داره به دین که دین بیاد این مبانی رو برای او چه کار بکنه؟ تبیین بکنه. ولی حالا کسی هم که این دیدگاه توحیدی رو نداره، به هر جهت وقتی انگیزه نیاز به غذا در او تولید میشه، هدف او اینه که بره غذا رو بخوره دیگه. هدف فعلا موقتا این نیاز موقتی او رو چه کار میکنه؟ پاسخگویی. حالا تعبیر ایشون هم درسته. آقا اختصارت نشه، حالا آقا این مقدم. بیشترش انشالله در بحث جبر از دیدگاه فلسفی اون رو توضیح خواهم داد. خب خیلی سوالات راجع به همین موضوعه، راجع به همین. خدا حفظتون کنش. میخوان تشریف ببرین پشت میکروفون صداتون چرا همه میخوان بشنوند. میگن من از نیویورک اومدم میخوان مثالی کدومه دیگه؟ آه یعنی از ده اومدید. بسم الله الرحمن
الرحیم. من با برداشتی که از این کلمه فاطمه زهرا کردم،
بله،
و جبر و تفریزی که فرمودید،
عرض کردم، بله،
و خاطرات و مسائل روز یه سوال دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها چند روزی بیشتر از وفات پدر نگذشته بود و اون نابخردان آمدن در خونه رو آتش زدن. فاطمه بین در و دیوار فشار گرفته و فشار داده یک جلب منفعت و یک دفع ضرر بود. فاطمه معصومه سلام الله علیها گرفتار جسمی از جهت جسم با اون ضربات شده بودن. یه مسئله بالاتری بود به عنوان حفظ ولایت. اینجا هم جبر بود هم تفویض. اینی که حضرت زهرا با اون حالت حرکت کردن و احساس خستگی نکردن، به راه حفظ ولایت حرکت کردن و آمدن کمربند علی رو گرفتن، در باره جبر و تفویض پاسخ بفرمایید که چگونه؟
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم که خیلی سوال زیبا و بله قابل تأملی فرمودن. اولا ما در مورد این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم که انشاءالله مقدمه‌ای خواهد بود برای شرح زیارت جامعه کبیره، ما میرسیم کم کم به مرحله‌ای که ائمه اطهار علیهم صلوات الله رو ما فوق قوانین هستی احساس خواهیم کرد، در عین اینکه همراه با قوانین هستی زندگی میکنن، شخصیت ها احاطه داره بر قوانین هستی. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس. شخصیت حضرت زهرا که اسمت مطلقه هست، هر فعلی که از این شخصیت صادر شود تحت شخصیت خودشون اون فعل صادر نمی شود، تحت نظاره خدای متعال صادر خواهد شد. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیه اون چه که میخواهند نمیکنند، اون چه که او میخواهد میکنند. یعنی به جای اینکه جبر مطلق باشد یا تفویض مطلق باشد، رضای مطلق است. رسیده به یک مرحله اصلا موفق جبر و چی؟ آزادی. من میخوام به این برادر بزرگوارمون که این سوال خیلی شیرین رو کردن عرض بکنم. ما در مباحث اولیه‌مون گفتیم انسان‌های معمولی شخصیتشون بین دو مرحله جبر و آزادی قرار گرفته است، احاطه شده است بین دو چی؟ اصل جبر و آزادی. اما حضرت زهرا بین دو مرحله جبر و آزادی نیستند. حضرت زهرا آمدن بالاتر، احاطه دارن هم بر جبر و هم بر تفویض. او نه به جبر نگاه میکند نه به تفویض، بلکه به تحصیل رضای او نگاه میکند. و سلام.
خیلی متشکرم. پس تشریح جوان باید به پیروی از قائد و سالارشون امیر المؤمنین و بانوان به پیروی از فاطمه زهرا حفظ ولایت را باید از همه چیزی بالاتر بدونن. پاسخ تو این شد؟ بله
بله.
متشکرم.
خدا حفظت میکنه انشاءالله. حالا اینو بحث میکنیم، این ببینید ما الان داریم طوری بحث میکنیم که شما خودتون خیلی از سوالاتتون رو جوابش رو میگیرید کم کم، نیاز دیگه نیست من بگم این اسمت هست یا نیست، میگیرید ولی میرسیم بهش. خب دیگه وقت گذشته، من این سوالاتی رو که نوشتین انشاءالله مطالعه میکنم، جوابش رو در حین بحث جواب خواهم داد انشاءالله. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم أمراضنا. خدايا مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. قلب نازنین حضرت جزما رازی بفرما. به حق محمد و آل محمد زمین ظهورشون فراهم بفرما.